به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان گرامی، سلام گرم ما رو بپذیرید. با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی این هفته مجدداً مهمان شما عزیزان هستیم. امیدواریم که ما رو بپذیرید و تا پایان برنامه از همراهی ما دریغ نفرمایید. در خدمت کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین مهدی پیشوایی، نویسنده، محقق و صاحب نظر در تاریخ اسلام هستیم. همچون برنامه های گذشته از بیانات ایشون انشاءالله استفاده خواهیم کرد. من اجازه بدید در ابتدای برنامه خدمت استاد بزرگوار سلام عرض کنم و خیر مقدم بگم. جناب استاد پیشوایی،
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده متقابلا خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم و همچنین محضر همه شنوندگان و علاقمندان این برنامه هر جا که هستن سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
لطف دارید. و اما عزیزان شنونده، در برنامه پرسش و پاسخ تاریخی همونطور که میدونید به سوالات تاریخی شما پاسخ داده میشه. شما میتونید سوالات تلفنی خودتون رو از طریق تلفن‌های روابط عمومی شبکه معارف به دست ما برسونید. تلفن‌های روابط عمومی شبکه معارف 2910551 و 2910552 هستند با پیش شماره 0251 کد شهر مقدس قم هست. خب اجازه بدید بپردازیم به موضوع برنامه امروز. جناب استاد پیشوایی، اولین سوال درباره مدعیان دروغین نیابت امام زمان پرسیدن که مهمترین اونها چه کسانی بودند، اینها اصولا چه خطری داشتند؟ اگر منابعی هم در این مورد هست لطفا بفرمایید.
بله، مدعیان دروغین نیابت و نمایندگی و وکالت از طرف حضرت ولیعهد سلام الله علیه و همچنین از طرف ائمه بعدی، اینا معمولاً افراد منحرفی بودند، هم افکار باطل داشتند و بعضیشون اهل غلو بودند.
بله.
و افراد جاه طلب بودند، به خاطر شهرت طلبی و جاه طلبی به دروغ ادعا می‌کردند که از طرف امام وقت نیابت دارند، نمایندگی دارند، وکالت دارند. اشاره کردم که در مورد حضرت هادی و حضرت عسکری هم بعضیا بودن ادعای نیابت از طرف اون امام بزرگوارم میکردن، در عصر حضرت مهدی سلام الله علیه هم همینجور. اینها بعضیاشون افکار منحرفی داشتن، اهل غلو بودن، ائمه را به دروغ به مقام الوهیت میرسوندن، یعنی مدعی این چنین مطالب بودند، مقامات عالی و کذب برای خودشون می تراشیدن.
بله.
گاهی به نام ائمه از مردم وجوه می گرفتن و بعضی هاشون حتی پا را از اینا فراتر می زشتن، مردم را به اباحیگری و ترک شریعت دعوت میکردن. مثلا میگفتن محبت اهل بیت کفایت میکنه، نمیخواد شما وظایف شرعی را انجام بدید. از این نظرها بسیار بسیار کار اینا خطرناک بود و اغواها و گمراه‌سازی‌های که اینا میکردن طبعا به پای ائمه علیه السلام و به پای شیعه تمام میشد. از این نظر هم ائمه علیه السلام و هم نمایندگان راستین و با صلاحیت ائمه با اینا مبارزه می کردن. و در عصر غیبت الصغرا یکی از وظایف نواب خاص حضرت مهدی سلام الله علیه مبارزه با اینجور افراد بود، افشا می کردن کسانی که به دروغ ادعای نیابت و نمایندگی می کردن. سفرای اربعه و نواب اربعه هر کدوم به سهم خودشون در مورد اینا افشاگری میکردن. ائمه علیهم السلام، ائمه قبلی، اینا را طرد میکردن. داریم اسنادی از امام هادی سلام الله علیه، از حضرت عسکری لعن میکردن، تبری میکردن و نامه مینوشتن به شیعیان که این شخص از ما نیست. در کتابایی که راجع به حضرت مهدی سلام علیه مخصوصا راجع به غیبت حضرت نوشته شده معمولا فصلی هم به نمایندگان اختصاص میدهند.
راستین و دروغین در حقیقت.
بله و مثلا مثل غیبت کتاب غیبت مرحوم شیخ طوسی و امثال اینا این اشخاص معرفی شدند.
بله.
از جاهایی که شنوندگان عزیز و علاقمندان بخوان اطلاعات تفصیلی داشته باشن بتونن مراجعه کنن کتاب معرفی میکنم به نام سازمان وکالت ائمه علیهم السلام.
بله.
قبلنم در یکی از برنامه‌ها این کتاب را معرفی کردم، سازمان وکالت و نقش وکلا ائمه علیهم السلام، تألیف جناب حضرت الاسلام و المسلمین آقای دکتر محمد رضا جباری.
بله.
در این کتاب که درباره نمایندگان ائمه علیهم السلام هست، از ائمه قبلی به بعد به تناسب آمده بس کشیده شده به نمایندگان ائمه دهم و یازدهم و دوازدهم، به مناسبت تعدادی از مدعیان دروغین نیابت که جمعاً 15 نفر از اینا اسم برده شده، به مناسبت از نام اسم برده شده. مثلا از سران اینا که بسیار هم خطرناک بودن اشخاصی بودن به نام علی ابن حسکه قومی، ابو محمد حسن شریعی، محمد ابن نسیر نومیری، حسین ابن منصور حلاج، محمد ابن علی شلمغانی. بعضی از اینا قبلا افراد مستقیم بودن.
بله.
و جزء شیعیان بودن و آدم های باسوادی هم بودن، بعدها به این راه کشونده شدن مثل شلمغانی. بنابراین یکی از کتابایی که میتونم مراجعه کنم به فارسی هم هست، کتاب سازمان وکالته، میتونن انگیزه های این افراد و ادعاهای پوچ اینها و همچنین مبارزه ائمه و نمایندگان راستین ائمه با این افراد منحرف میتونن مراجعه کنن و اطلاعات لازم را کسب کنن.
انشاءالله. بله. بسیار خوب، تشکر میکنیم. این اولین سوال برنامه بود که شما پاسخ دادید.
تناسب داشت با این.
بله بله. البته اجازه بدید بازی فاصله کوتاهی رو بشنویم. سوال بعد، به شکلی شما اشاره کردید الان به مسئله کتاب الغیبه جناب شیخ طوسی. درباره کتاب‌های الغیبه هم سوالی رسیده که انشاءالله بعد از میان برنامه کوتاهی اون رو هم بهش می‌پردازیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
با سلام، سوالم این هست که بعد از غیبت کبری امام زمان عجل الله با کتاب‌های موجهت ما از علمای شیعه با عنوان الغیبت، اگه ممکنه در این باره توضیح بفرمایید و هدف از این کتاب‌ها رو بفرمایید چی بوده و اسامی مؤلفان اونها رو هم بفرمایید. با تشکر.
متشکر از تماستون. خدا حافظ شما.
خدا نگهدار.
جناب استاد پیشوایی، بعد از غیبت کبری امام زمان ما با کتاب‌های مواجه هستیم از علمای شیعه که عنوانش هست الغیبه. پرسیدن که هدف این کتاب‌ها چی بوده، در مورد اینا توضیح بدید و معروف‌ترین مؤلفان کتاب‌های الغیبه آیا بیشتر از یکی بوده، معروف‌ترینشون رو بفرمایید.
قبلا از باب مقدمه عرض کنم که کتاب‌های مربوط به غیبت حضرت مهدی سلام علیه و بحث‌های مربوط به غیبت اون حضرت اینجوری نبوده که بعد از غیبت کبرا باشه. بله. کتاب‌هایی که مورد نظر ایشونه در زمان غیبت کبرا نوشته شده، ولی احادیث مربوط به حضرت به غیبت حضرت مهدی سلام علیه حتی سالها پیش از تولد حضرت مهدی.
بله.
در کتب حدیثی ما هست،
موجود بوده. بله.
بله موجود بوده. همون کتابایی که ایشون اشاره کردن منظور نظرشون هست و من توضیح خواهم داد، همون کتابا هم روایاتی در مورد غیبت حضرت مهدی سلام علیه از راویان بزرگ شیعه از اصحاب امام صادق سلام الله و اصحاب امام باقر و ائمه بعدی نقل کردن که سالها پیش از تولد حضرت مهدی این روایات صادر شده. تا کاری که مؤلفان کتب غیبت انجام دادن، آمدن اینا را شکل دادن و یه جا گردآوری کردن و به طوری که توضیح عرض خواهم کرد پاسخ شبهات و اشکالات اینا را دادن. بنابراین روایات مربوط به غیبت حضرت مهدی سلام الله علیه و بحث غیبت اون حضرت اصلا سابقش به سالها پیش از تولد حضرت برمی‌گرده. اما کتاب‌هایی که بعد از غیبت کبرا نوشته شده همش به نام غیبت نیست. بعضیشون به نام غیبته که حالا عرض میکنه.
مثل الغیبه.
مثل الغیبه نعمانه، الغیبه مرحوم شیخ طوسی. ولی بعضیشون موضوعشون همین بوده ولی با اسم دیگه، مثل کمال الدین و تمام نعمه مرحوم شیخ صدوق.
بله.
و مثل فصول الاشعری مرحوم شیخ مفید.
صحیح.
بله، همجور که اشاره کردن بعد از غیبت کبرای حضرت مهدی سلام الله، چون شبهات زیاد شده بر اثر طول غیبت حضرت مهدی سلام الله، هم شیعیانی که بعضی از شیعیانی که اطلاعات زیادی نداشتن، بصیرت دینی به اون صورت نداشتن، دچار شک و تردید شدن و دشمنان هم شبهاتی القا کردن و اشکالاتی القا کردن، مطرح کردن، ذهنها را خراب کردن. این باعث شده که علمای شیعه در عصر غیبت دست به کار بشوند و در این زمینه کتاب بنویسن، هم اصل وجود مقدس حضرت مهدی سلام الله را اثبات کنن، هم غیبت ایشون را اثبات کنن و هم شبهات را جواب بدهن و اشکالات را جواب بدهن. و این اقدامات این علمای بزرگ بسیار مؤثر بوده، مسئله را روشن کرده و شبهات را ظاهر کرده. همجور که عرض کردم جناب عالی هم اشاره فرمودید، بعضی از اینا اسمش هم غیبت، مثل کتاب الغیبه مرحوم شیخ طوسی.
بله.
که میدونیم که مرحوم شیخ طوسی در قرن پنجم زندگی میکرده، شاگرد مرحوم شیخ مفید بوده، تا 460 ایشون فوت کرده.
بله.
پس این کتاب را میتونیم بگیم از کتب قرن پنجم راجع به غیبت. همجور که عرض کردم مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه بسیار بسیار عالمانه وارد بحث شده و روایات مربوط را آورده، شبهات را جواب داده، اشکالات را جواب داده. ضمناً همجور که در سوال قبلی اشاره کردیم، وکلای ممدوح و وکلای مذموم حضرت مهدی سلام الله را هم معرفی کرد.
بله.
ولی پیش از شیخ طوسی کتاب غیبت دیگه‌ای داریم به نام الغیبه مرحوم ابو زینب نعمان، معروف به نعمانی. مرحوم نعمانی از علمای قرن چهارمه. همچنین از علمای قرن چهارم، از علمای بزرگ قرن چهارم، مرحوم شیخ مفید کتابی داشته به نام الفصول العشره.
بله.
که موضوعش همون غیبت حضرت مهدی سلام الله بوده. و جلوتر از اینا مرحوم شیخ صدوق معروف به ابن بابوی کتاب کمال الدین و تمام النعمه را در واقع درباره همین موضوع نوشته. این کتاب اسمش گاهی کمال الدین و تمام النعمه خونده میشه، گاهی اکمال الدین و تمام النعمه. و این برگرفته شده از آیه شریفه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت لکم نعمتی که راجع به امامت و جانشین علی علیه السلام نازل شده. اسم این کتاب از اون آیه شریفه گرفته شده، یعنی مربوط به امامت. کمال الدین و تمام النعمه. مرحوم شیخ صدوق که محدث بزرگی بوده و میدونیم که مؤلف یکی از کتب اربعه شیعه بوده، کتاب من لا یحضر الفقیه هم تألیف مرحوم صدوقی و یکی از کتب اربعه شیعه است، یکی از کتب چهارگانه معتبر شیعه است. مرحوم شیخ صدوق و دیگران هم، مرحوم شیخ طوسی هم همینجور، مرحوم نعمانی هم همینجور، هر کدوم در مقدمه کتابشون انگیزه شون را از تألیف چنین کتابی نوشتن. خوبه که علاقه‌مندان اگر خواستن این کتاب را مطالعه کنن اول به مقدمه مؤلف مراجعه کنن. مرحوم شیخ صدوق هم مثل دیگران مقدمه نوشته برای کتابشون و انگیزشون را نوشتن و یک رؤیایی هم که براشون پیش آمده و انگیزهشون را قوی تر کرده در اون مقدمه نقل کرده. ایشون قریبی به این مضمون در مقدمه کتاب می نویسن که من بعد از این که از زیارت امام رضا علیه السلام برگشتم و در نیشابور اقامت کردم، من دیدم که شیعیان در مورد غیبت حضرت مهدی سلام علیه دچار حیرت شدن بر اثر طول زمان و القاعات دشمنان، دچار حیرت شدن و شک و تردید در ذهن اینا راه یافته، مسئله خراب شده در این منطقه و من در اونجا توقف کردم با نقل روایاتی که در این باره رسیده و دلایلی که داریم، اینا را مطرح کردم، بیان کردم و ذهن مردم روشن شد و ایمان اینها تقویت شد و عقیده اینا در این مورد تقویت شد، تا اون که عالم بزرگی که من بارها مشتاق او بودم و دلم میخواست او را ببینم که این عالم را اسم میبره، نجم الدین ابو سعید محمد ابن حسن ابن سلط قومی، میفرماید ایشون در بخارا بوده. من میفرماید این شخص را میشناختم و خیلی مشتاق دیدار او بودم تا اون که ایشون از بخارا برگشت و من به دیدار او موفق شدم. ایشون هم از همین مباحث مربوط به حضرت مهدی سلام الله علیه مطرح کرد، چیزایی تو ذهنش بود، من اینا را جواب دادم و ذهنش روشن شد و ایشون نقل کرد که در بخارا که بوده، یکی از فلاسفه و منطقیین، اون هم دچار شبهه شده، ذهنش خراب شده و اصلا اعتقادش را در این باب از دست داده.
بله.
و شکبه کرد که کار در بخارا به اینجا رسیده، حتی فیلسوف بزرگی مثلا اون شخص دچار اینجور تزلزل عقیدتی شده و میفرماید که ابن السلط قومی از من تقاضا کرد که کتابی چیزی من این در مورد بنویسم و خدمتی باشه برای شیعیان و پیروان حضرت مهدی سلام علیه و من قول دادم که چنین کاری انجام بدم، تا اون که من رویایی دیدم و در عالم خواب دیدم که من در مکه هستم و دارم طواف میکنم و در شوط هفتم هستم مقابل حجرالاسود و دارم استلام میکنم به حجرالاسود و میثاق میبندم، چون از مستحبات طواف اینه که حاجی وقت مقابل حجرالاسود رسید اشاره کنه الله اکبر بگه و یه ذکری هست و دعایی هست اون را به زبان بیاره. میفرمند من اون دعا را میخوندم که در این هنگام دیدم که حضرت مهدی سلام علیه مقابل در کعبه ایستاده و داره به من نگاه میکنه و همین افکار مربوط به حضرت مهدی سلام علیه که برای من نقل کرده بودم و در نیشابور دیده بودم، فکرم خراب بود، از این بابتها ناراحت بودم، مثل این که این ناراحتی های مرا در چهرم خوند. به من فرمود که خوب چرا کتابی در این باره نمی نویسی؟
بله.
در باره غیبت ما چرا کتاب نمی نویسی؟ گفتم که آقا من قبلا نوشتم کتابایی در این باره، چیزایی در این باره نوشتم. فرمود که نه، کتابی بنویس که در اونجا از غیبت انبیا هم بحث کن، یعنی این که بهبران الهی مدتی دور باشن، مدتی در غیبت باشن، امتشون به اونا دسترسی نداشته باشه.
غیبت انبیا.
غیبت انبیا. فرمود کتاب بنویس در اون از غیبت انبیا هم بحث کن.
بلد.
یعنی سابقه این کار را بیان کن. وقت میفرماید که من این رویا را دیدم و از خواب بیدار شدم، دیدم که این رویا بوده، خیلی گریه کردم و تا صبح گریه کردم، بلند شدم عبادت کردم و نماز خوندم و این مرا بیشتر مصمم کرد و به دنبال این رویا بود که من این کمال الدین و تمام النعمه را نوشتم که در اونجا از غیبت انبیا هم ایشون بحث کرد. این یه دورنمایی بود و پرتو افکنی بود به کتب مربوط به غیبت حضرت مهدی سلام علیه که بزرگان علمای ما، علمای ما شیعیان نوشتن و به عنوان نمونه چند تاشون رو خدمت شنوندگان عزیز و گرامی من معرفی کردم.
بله، بسیار خوب، تشکر میکنیم. در کل هدف اصلی از نوشتن کتاب‌های غیبت در حقیقت روشنگری بود و اینکه شیعیان رو اطمینان خاطر بدن، تقویت بکنن،
تقویت ایمان و عقیده شیعیان و پاسخگویی به شبهات دشمنان و مخالف.
بله، تشکر میکنیم.
پرسش و پاسخ،
پرسش و پاسخ تاریخ.
اینجا رادیو معارف،
اینجا رادیو معارف.
هر هفته با حضور استاد پیشوایی
سوالات تاریخی خود را
دریافت نمایید.
در کتب تاریخی فراوان این نامه به خط علی ابن ابی طالب اینا در دل تاریخ مونده.
اینجا رادیو معارف،
رادیو معارف، برنامه پرسش و پاسخ،
پرسش و پاسخ تاریخی.
خب عزیزان شنونده، پرسیدن ولادت امام باقر علیه السلام کی بوده؟ تاریخ ولادت آن امام بزرگوار در تقویم در ماه صفر و در ماه رجب اومده. حالا کدوم یکی درست‌تر هست یا در این مورد خلاصه اگر مطلبی هست بفرمایید.
بله، روز ولادت امام محمد باقر امام پنجم علیه السلام را از قدیم علمای ما در کتاب‌های مربوط به زندگی ائمه علیهم السلام هم در قره رجب، یعنی هم در اول ماه رجب نوشتن و هم در سوم ماه صفر.
بله،
بنابراین دو قول هست از قدیم و این در کتاب‌های ما منعکس شده، لکن قره رجب را بعضی از بزرگان علمای ما نوشتن و روایتی هم از قولی یکی از راویان ائمه علیهم السلام در همین جور کتابا ذکر شده. بله، این در کتب تاریخی مربوط به زندگی ائمه علیهم السلام هر دو جورش آمده.
بله،
یعنی هم سوم ماه صفر هم اول ماه رجب.
بسیار خوب. عموماً علمای ما مثلا اگر
بیشتر من دیدم علمای بزرگ ما از قدیم، یعنی قولی که مال ماه رجبه آدم اینه که بیشتر از علمای بزرگ ما نقل شده.
بله،
مثل مرسلم شیخ طوسی و امثالشون.
بسیار خب، همچنان ما رو همراهی بفرمایید.
سلام على آل طه و یاسین، سلام على آل طه و یاسین، سلام على آل خیر النبی، سلام على آل خیر النبی.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
باز میخوام من یه سوال تاریخی داشتم میخواستم مطرح بکنم.
بفرمایید.
زبیر ابن عوام در چه سنی به اسلام ایمان آورد و آیا این صحت داره که او هیچگاه بت نپرستید و از ابتدا موحد بود است؟ تشکر میکنم، خدا حافظتون باشه.
متشکرم، استتون خدا نگهدار.
خدا حافظ.
بله جناب استاد پیشوایی، سوال واضح بود. زبیر شخصیت معروف، ایشون سن ورودش به اسلام رو خواسته و اینکه حالا کیفیت قبل از اسلامش آیا بود میپرستید یا نمیپرستید.
سن زبیر ابن عوام را موقعی که مسلمان شد 15 یا 16 سال نوشتن.
بله،
یعنی معناش اینه زبیر 15 یا 16 سال داشته در مکه اسلام اختیار کرد. ولی قسمت دوم سوالشون که میگن ایشون بت نپرستیده، من نمیدونم ایشون از کجا نقل کردن، چنین چیزی ما نداریم. در میان اصحاب رسول خدا صلوات الله و سلام علیه تنها یک نفر هست که بالاتفاق همه میگن فریقین، یعنی شیعه و سنی، هر دو میگن که سابقه بت‌پرستی نداشته، یک لحظه بت را نپرستیده، و اون امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام بوده، به خاطر تربیت خاصی که داشته و در دامن رسول خدا صلوات الله و سلام علیه بزرگ شده از کوچیکی، و حضرت محمد صلوات الله و سلام علیه پیش از بعثت هم موحد بوده. بنابراین علی علیه الصلاه و السلام تنها کسی بوده که تصریح میکنن علمای فریقین ولو یک لحظه بت را نپرستیده و سابقه پرستش بت در زندگیشون وجود نداشته. و این که میگه مثلا علی علیه السلام در چه سنی مثلا مسلمان شد ولان اینا، این معناش این نیست که تا اون زمان بت پرست بوده علی علیه السلام مثلا فرض کن از 10 سالگی مسلمان شد، نه، مسلمانی علی علیه السلام که از اول موحد بوده و یکتاپرست بوده، از فلان سن رسمن آیین اسلام را به عنوان آیین جدید حق که پیغمبرش هم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم نپذیرو. اما در مورد دیگران وقتی میگیم مثلا زبیر 15 ساله بوده، 16 ساله بوده، نمیدونم سعد وقاص 19 ساله بوده، اون یکی 18 ساله بوده مسلمان شده، معناش اینه که اون زمان مطابق جو حاکم و فضای موجود که جوان هم تابع بزرگا بودن و بقیه بت‌پرست بودن، اینا هم میرفتن بر برابر بت‌ها ستایش میکردن، عرض کنم که عبادت میکردن، در بت‌کده‌ها حاضر میشدن، مثل همه جوانایی که در همه جوامع مطابق دین موجود در جامعه میشوند. هیچ فرقی هم نمیکنه چه جوامع اسلامی چه جوامع مسیحی، طبعا جوان هم تابع بزرگاشون هستن، اونا هم طبعا بت‌پرستی را قبول داشتن. من این را تأکید میکنم، من ندیدم تا حالا کسی در مورد زبیر چنین حرفی زده باشه. این اختصاص داره به امیرالمومنین علی علیه السلام. و یک نکته هم در مورد علی علیه السلام وجود داره که این معنا را تأیید میکنه، و اون اینه که علمای اهل سنت عموماً از صحابه رسول خدا که یاد میکنن میگن رضی الله عنه، خدا از او راضی شود، یا مثلا زن باشه میگن رضی الله عنها، یعنی درود میفرستن و نوع رحمت میفرستن و ادای احترام میکنن به صورت رضی الله عنه. در مورد علی علیه السلام هم از همین شیوه پیروی میکنن، ولی گاهی اونم نه یکی نه دوتا و بیشتر از علاقمندان اهل بیت در مورد علی علیه السلام میگن کرم الله وجهه، به جای رضی الله عنه میگن کرم الله وجهه. خودشون در راز این تفاوت میگن، میگن علی علیه السلام سابقه بت‌پرستی نداشته. اگر دیگران در مورد دیگران گفته میشه رضی الله عنه، چون اینا کمتر یا بیشتر بالاخره سابقه بت‌پرستی داشته بعد مسلمان شدن، میگیم خدا ازش مثلا بگذره، خدا ازش راضی باشه. ولی علی نمیگن، علی هیچ سابقه بت‌پرستی نداره،
چون هیچ وقت بت‌نپرستیده،
هیچ وقت بت‌نپرستیده. میگن کرم الله وجهه، کرم الله وجهه یعنی معنی لغویش و تحت لفظیش میشه خدا گرامی بداره صورت او را، ولی مقصود اینه که خدا مقام او را بالا ببرد یا بالاتر ببرد،
بله.
یعنی مقامش بالاست و خدا مقام بیشتر به او بده. این تفاوت تعبیر را من ندیدم در مورد زبیر و هیچ کسی دیگه به کار ببرن. این اختصاص به امیرالمومنین علی علیه السلام.
بسیار خوب، بله. بنابراین زبیر ابن عوام طبق آنچه که شما فرمودید در منابع تاریخی در این باره اصلا مطلبی نیست که آیا
ندیدم برام تازگی داره، ندیدم نشنیدم، برای اولین باره میشنم. البته زبیر و طلحه و سعد و قاص و عبدالرحمن ابن او و ابوذر و مقداد و تعداد عمار یاسر، اینا جزء مسلمانان اولیه هستند، یعنی جزء سابقون در اسلام هستند.
از این لحاظ خب جایگاهی دارن، اما
خب عزیزان شنونده، همچنان ما رو همراهی بفرمایید. اینجا قم هست، برنامه پرسش و پاسخ تاریخی از شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست حیدر حیدر کنم. من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست حیدر حیدر کنم. روشنی جان من عشق تو، ایمان من ای سر و سامان من. مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی. معرفت نام تو ذکر اهل دلش، هر که امامش دوی ایمانش کامل است. معرفت نام تو ذکر اهل دل است، هر که امامش دوی ایمانش کامل است. رشته تقوا علی، حلقه دل ها علی، صورت و معنا علی، مولا مولا علی. رشته تقوا علی، حلقه دل ها علی، صورت و معنا علی، مولا مولا 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 علی.
جناب استاد پیشوایی درباره غزوه تبوک سوال کردن که در برنامه های قبل شما در این باره صحبت کردید، اشاره شده به غزوه تبوک. ظاهراً این شنونده گرامی پیگیر هستن و برنامه های ما رو میشنون، اما اینجا سوالشون اختصاصاً این هست که چرا حضرت علی رو پیغمبر مخصوصاً فرمودن که در مدینه بمونه و تأکید داشتن که اون حضرت باید در مدینه باشه و اهمیت این غزوه حالا و اهمیت ماندن حضرت علی در مدینه رو خواستن.
بسیار اهمیت قضیه از این جهت بود و تأکید رسول خدا بر این که علی علیه السلام در اون در مدینه بمونه از این جهت بود که یکی این که منافقان اون زمان خیلی قوت پیدا کرده بودن و آثار تخریبیشون زیاد شده بود و همجور که همه میدونیم قرآن مجید از مسجدی به نام مسجد ضرار یاد میکنه و مسجدن زرارم و تفریقم بین المؤمنین. اینا به عنوان این که آمدن محضر رسول الله، یا رسول الله ما بعضی وقتا هوا بارانیه، نمیدونم سرمایه گرمایه، نمیدونم مریض داریم، نمیتونم بیام به مرکز شهر و اجازه بدید یک مسجد محلی ما بسازیم به مجانماز بخونیم. اینجوری بازهای ساز مجوز گرفتن، ولی نگوی که اینجا خانه تیمیه، در واقع اونجا خان جمع بشن نقشه هاشون رو اجرا کنن که چنین کاری هم کردن و همین مسجد را در بازگشت از تبوک رسول خدا دستور داد که به امر خداوند متعال تخریب کردن مسلمان ها. پس فعالیت های تخریبی منافقین اوج گرفته بود و خیلی شیطنت میکردن و تخریب میکردن. از طرف دیگه در جنگ تبوک مسلمان ها مسافت طولانی می بایسته ای کنن. من در سالهایی که حج مشرف می شدیم، من یه وقت دیدم ماشین از اتوبوس ها از طرف مکه می آمدن، می خواستن وارد مدینه بشن، دیدم که به طرف تابلوی طرف شمال که به طرف شامات اردن می ره، دیدم نوشته تبوک 616 کیلومتر.
یعنی فاصله بسیار طولانیه.
خیلی طولانیه. یعنی حدود با مسافت امروز حدود 600 کیلومتر تبوک، یعنی جایی که می‌خواستن برن، مرز بین جزیره العرب و شامات، که الان هم تبوک مرز بین اردن و عربستانه.
بله.
یک مسافت طولانی را می‌خواستن برن، اونم با وسایلی که نداشتن، برای هر 10 نفر یک مرکب سواری داشتن و امکانات و تهیه آذوقه و اینا نداشتن، یک مسافت بسیار طولانی رو میخواستن برن. پس زمان غیبت رسول خدا، یعنی دور بودن رسول خدا از مدینه، طبعا طول میکشید. از طرف دیگه طرف جنگ مسلمان ها یکی از دو ابرقدرت اون روز دنیا بود، یعنی منطقه تبوک منطقه شمال، منطقه متصرفی روم شرقی بود.
بله.
و اون زمان دو تا ابرقدرت در دنیا وجود داشت، یکی روم بود یکی ایران. بنابراین مسلمان ها با فقدان امکانات لازم به جنگ یکی از دو ابرقدرت اون روز می رفتن، اونم به یک چنین مسافت و طولانی. بنابراین رسول خدا نگران بود که در غیاب او منافقین یا بعضی از بت‌پرستان نکنه از فرصت استفاده کنن و توطئه و فتنه در مدینه ایجاد کنن. از این نظر بود که رسول خدا به علی علیه السلام فرمود یا علی در مدینه یا من باید بمانم یا تو.
نه.
یعنی یک مرد قوی باید بمونه که مدینه را کنترل کنه و جلوی هر گونه تشنج و فتنه را بگیره. به این انگیزه بود که رسول خدا از علی علیه السلام خواست در مدینه بمونه، مدینه را مهار کنه، مدیریت کنه. فاصله زیادی ارتش اسلام از مدینه پیدا نکرده بودند که منافقین و بدخواهان این موضوع را دستاویز تبلیغاتی و ترور شخصیت علی علیه السلام قرار دادند. گفتند معلوم میشه که علی از نظر رسول خدا افتاده، نخواست علی در فیض جنگ و جهاد و اینها بهره‌مند بشه.
یعنی اونا چون تمایل داشتن که حضرت علی بره و اونا بتونن نقشه‌هاش رو پیدا کنن،
بله.
این حرفو زدن، بله.
تخریب شخصیت کردن و این اوج گیره به، بله. طوری که علی علیه السلام خودشو رسول محضر رسول خدا عرض کرد یا رسول الله چنین و چنان میگن، واقعا قضیه از این قراره. حضرت فرمود نه، انت منی به منزلت هارون من موسا الا انه لا نبی بعدی، تو نسبت به من مثل هارون هستی نسبت به موسا، جز این که بعد از من پیغمبری نخواهد بود. اهمیت این قضیه از این نظره، تاریخ نویسا مورخان نوشتن تنها موردی که در جنگایی که رسول الله خودش فرماندهی را به عهده داشت، تنها موردی که علی علیه السلام همراه رسول خدا نبود و نرفت، جنگ تبوک بود، اونم به اراده رسول خدا بنا به ملاحظات سیاسی و نظام. عرضم را تکمیل کنم که این حدیث منزلت که رسول خدا فرمود تو بمان اینجا، تو جانشین من هستی، یعنی این مسئله این نیست که تو از نظر من افتادی و امثال این.
بله.
این را شیعیان از قدیم تا امروز یکی از دلایل جانشینی امیرالمومنین برای رسول خدا صلوات الله و سلام علیه ما مطرح کردند. بعضی آمدن اینجا القاء شبهه کردند، گفتن شما چرا تعمیم میدید در یک جنگ، در یک مورد رسول خدا به علی علیه السلام فرمود تو بمون جانشین من هست، جانشین من هستی کجا؟ در مدینه. همونطوری که حضرت موسی به میقات که میرفت
یه بار مثلا هارون رو جانشین خودش
گذاشت، من میرم میقات تو جای من بمون. حالا این یه مورد اتفاق افتاده، شما چرا این تعمیم میدید؟ جواب این اینه که بله، اگر در این یک مورد اتفاق افتاده بود میگفتیم که اقتصاد به جنگ تبوک داره، اما رسول خدا این حدیث منزلت را بارها و بارها و به مناسبت‌های مختلف فرموده بود به امیرالمومنین علی علیه السلام. یکی از اونا این بود و مجموع این موارد را و حدیث های مختلف را به اسانیدش استاد معظم ما حضرت آیت الله سبحانی در کتابی به نام پیشوایی در اسلام یا پیشوایی از نه اسلام که پیشوایی رهبری،
بله.
رهبری و امامت و زمامداری در اسلام، استاد معظم ما در این کتاب به صورت مصطفى در این باره بحث کرده، مواردی دیگه و مناسبت‌های دیگه، یعنی بارها حضرت برای اینکه جانشینی علی علیه السلام تثبیت بشه اینا را فرموده و استاد اینا را همه را در اون کتاب جمع‌آوری کرده. بنابراین اهمیت مسئله از نظر حساسیت وقت بود، از نظر خطر آفرینی، امکان خطر آفرینی منافقین یا بعضی از گروه های بت‌پرست بود و این از فضایل علی علیه السلام هم جانشین رسول خدا شد در مدینه و هم نشان لیاقت و قابلیت علی علیه السلام بود که بتونه مدینه را و مرکز حکومت اسلامی را در یک موقعیت بحرانی و در غیاب شخص رسول خدا و در غیاب ارتش اسلام بتونه مدیریت و هدایت کنه.
همینطوره. بله. بسیار خوب، تشکر میکنیم از پاسخ سوال این شنونده عزیز که مطرح فرمودید جناب استاد پیشوایی. به پایان برنامه این هفته پرسش و پاسخ تاریخی میرسیم. خدا رو شکر میکنیم که این هفته هم توفیق داشتیم، لحظاتی رو در خدمت شما عزیزان بودیم. امیدواریم که باز هم این توفیق نصیبمون بشه و در روزهای آینده با برنامه دیگه و با سوالات دیگری که شما بزرگواران ارسال میکنید برای ما انشاءالله در خدمتون باشیم. تا روزی دیگر و تقدیم برنامه دیگه، شاد باشید، سالم باشید و در پناه خدای بزرگ و متعال. خدا نگهدارتون.
فهم لب اللباب لب اللباب
لآل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب وهم حجاج الإله على البراء مستقيم ولكن في مسالكه عقاب عقاب
محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب
أبياتهم نزل الكتاب نزل الكتاب وهم حجاج الإله على